أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. در تبیین اصول دین و برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق فرمود حقیقت انسان یکیست. زن و مرد از یک حقیقت خلق شدند. آدم و حوا از یک حقیقت خلق شدند. این که فرمود در آیه ششم خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، گرچه خلقت در زمین بود و هر دو از خاک بودن، لکن عنایت آیه کریمه به اون حقیقتیست که انسان از اون حقیقت پیدا شده است. صرف این که از خاک باشن این تمام حقیقت را نشون نمیدهد. ناظر به اون حقیقت است که تمام آثار به اون حقیقت بر بگردد. بنابراین نمیشود گفت که چون انسان در زمین خلق شد و زمین هم یه موجود زمانی است، اون چی که در زمین هست و اون چی که در ماده هست زمان بردار است، لذا این کلمه سمه زمانی است. زیرا هیچ موجب کلیه که نفسی همون احس نیست. هرچه که زمانیست حتما در زمین قرار میگیرد، یعنی در ماده قرار میگیرد. اما این چنین نیست که هرچه در ماده قرار میگیرد معیت زمانی داشته باشد، تقدیم و تأخر زمانی داشته باشد. ممکن است چیزی در ماده قرار بگیرد ولی تقدم و تأخر زمانی نداشته باشد، معیت زمانی داشته باشد، که اگر سمه در باری و بکار رفت معنی تقدم و تأخر زمانی نیست. قرار آن است که نمی شود گفت چون آدم و حوا در زمین بودند و در زمین خلق شدند پس حتما سمه تأخیر زمانی است. زیرا هرچه تأخیر زمانی است در ماده قرار میگیرد، اما این چیزی نیست که هرچه در ماده قرار بگیرد منحصر در تقدیم و تأخر باشد، ممکن با معیت باشد. این یه جواب فرعی. جواب اصلیش این است که اون نفس واحده و حقیقت واحده ناظر به مقام روح است و اون روح هم یه امر مجرد است. او در زمین نبود، یعنی ثم نفخت فیه من روحی، این امر زمینی نیست. الان ما که اینجا داریم بحث میکنیم این گفتنها و شنیدنها و خوندنها اینا تو این مسجد هست، تو این شبستان هست، تو این زمان و زمین است. اما معانی این الفاظ، اون مطالب این الفاظ نه در مسجد است نه در زمین. این چنین نیست که اگر بدن در زمین بود روح هم در زمین است، یا لفظ و گفتن و شنیدن در یک مکان بود مطلب هم تو همون مکان است. مطلب بعدی آن است که در آیه 7 فرمود بعضیا کافرند بعضیا مؤمنند. کسی که کفر بورزد از غضب الهی مسئول نیست، کسی که ایمان بیاورد مورد رضای الهی است. اون رو اول اونجا ذکر فرمود. بعد وضع اکثری مردم رو هم ذکر کرد که اگر ضرری به مشکلی دامنگیر کسی بشود، اینا در اون حال به یاد مناجات و دعای الهی میفتند. وقتی خدا این بلا را از اونها دور کرد، به اینها نعمت داد، اون مناجات ها و اون نیازها را فراموش میکنند. این طبع بسیار از مردم است. پس افراد دو قسمند برابر آیه 7، یه عده کفر دارند یه عده شکر، یه عده هم برابر آیه 8 این چنینند که فقط در حال دشواری به یاد خدایند، در حال نشاط غافلند. اونگاه دو مطلب را ذکر فرمود، یکی این که نه افرادی که کارهای خوب میکنن با افرادی که کار خوب نمیکنن یکسانن، نه افرادی که عالم و دانشمندن با افرادی که عالم و دانشمند نیستن یکسانن. این احتباک، یعنی بعضی از اضلاع جریان را ذکر نکردن، یکی از صنایع ادبی است که چندین بار آیات قرآن ما را به او تذکر داد. تو سوره مبارکه یاسین این مراد فرمودی که لیون در منکان حیم و یهد در قوبو علی کافری. این اجلاع چهارگانه را به دو زیر تبدیل کرد تا اون دو زیر حذف شده را خواننده بفهمد. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. این اجزای چهارگانه را به دو زیر تبدیل کرد. فرمود انسان یا زنده است یا کافر. خب این تقسیم نشون میداد که اجزای هست شدن. لیون در من کان حیان یک و یحق القول علی الکافرین دو. انسان یا زنده است یا کافر. این نشون میداد که دو زیر دیگر هست شد. انسان یا زنده است یا مرده، اون زنده یا مؤمن است یا کافر. اینو میگن صنعت احتباق، یکی از صنایع ادبی است. در آیه 9 سوره زمر که محل بحث است، اونجا هم همین صنعت احتباق هست. یه بحث در فضیلت‌های عملی است، یه بحث در فضیلت‌های علمی. در فضیلت علمی هر دو زل را تقریبا ذکر فرمود، ولی در فضیلت عملی یک زیل ذکر کرد. خب امن هو قانتون آنا اللیل ساجرن و قائمن یهدر الاخره و یرج رحمت ربه، با کسی که شبها میگیره میخوابه و اهل عبادت نیست، آیا یکسانم یا نه؟ این حذف شده است. این بخش اول مربوط به عمل صالح و طالح است. اونا که اهل عبادتن با اونها که اهل عبادت نیستن یکسان نیستن. این ضلع دوم حذف شده است. ام من هو قانتون، خب بقیه چی؟ آیا اینها با کسانی که اهل عبادت نیستن یکسانن یا نه؟ پس در بخش عملی یک ضلع حذف شد، در بخش علمی هر دو ضلع ذکر شد. قل هل یستوی الذین یعلمون یک زل و الذین لا یعلمون این دو زل. شما این سوال را طرح بکنید، اونا که این گزینه ها را میفهمند جواب میدن یک گروه هن. یعنی یکی از این دو گروه میفهمد و جواب میده. شما از این چهار گروه که سوال بکنید فقط دو گروهشون که جامعه مشترکن جواب میدهند. ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، با کسی که میگیره میخوابه و بیکار است و اهل عبادت نیست، آیا اینا با هم مساویان یا نه؟ این یه سوال اول دوزلعی. سوال دوم هم اون دوزلعی است که هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این اضلاعی چهارگانه را به عنوان سوال مطرح کرده است. دو سوال است که هر کدام دو تا دوزل دارد. بعد پاسخی که می دهد می فرماید به این که اینا فرق دارند. یک، فرق اینها چیست هم مشخص است. دو، تنها کسی که این فرق را می فهمد و خصوصیت فرق را هم می داند یکی از این دو زلعن، یعنی امن هو به قانتون می فهمد، الذی یعلم می فهمد. جامع امن هو به قانت با الذی یعلم همین انما یتذکر اولو الالباب است. این اولو الالباب اون کسی که لبیب است در بخش اول جزء امن هو به قانتون است، او میتواند جواب بدهد. در بخش دوم جزء الذین یعلمون است، او میتواند جواب بدهد. امن هو به قانتون آنا اللیله ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه. این شخص با یه آدم بدحال بیکار یکسان است یا نه؟ که این ضلع دوم هست شد. این سؤال اول، هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این سؤال دوم. خب کی جواب میده؟ کی میفهمد؟ کی فرق را میفهمد؟ انما یتذکر اولو الالباب. یعنی در بخش اول اون امن هو قانت میفهمد و میتونه جواب بده، در بخش دوم الذین یعلمون میفهمند و میتونه جواب بده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود یحذر الاخره. خدای سبحان درست است که عذابی دارد و رحمتی، اما خب عذاب او کمتر از رحمت اوست، هم به دنبال رحمت اوست هم کمتر از رحمت او. رحمت او هم بیشتر از عذاب اوست هم پیشتر از عذاب اوست که هر دو بخشش قبلا گذشت. لذا در جریان حراس فقط مسئله آخرت را ذکر کرد، یحذر الاخره، اما در مسئله امید مقید به آخرت نشد. هم در دنیا جای امید هست هم در آخرت جای امید، که رحمت الهی و امیدوار بودن اون رحمت اختصاصی به جریان آخرت ندارد. هر دو قسم شامل می شود. امن هو قانتون آنا الله، این آنا هم جمع ایناست. اینا رو تو سوره مبارکه احزاب اونجا ملاحظه فرمودید، آیه 53 سوره احزاب این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه. فرمود شما هر وقتی بخواد خدمت حضرت برید باید وقت قبلی بگیرید. اینطور نیست که سرزده به سراغ حضرت برید. اصلا ادب دینی نیست که انسان بدون وقت قبلی به سراغ کسی بره. اگر بدون وقت قبلی به سراغ کسی رفت، صاحبخانه عذر داشت، وقت ملاقات نداشت بود و کار داشت و گفت ببخشید الان فرصت ندارم، این نباید بهش بر بخورد. و ازا غیر لکم و رجعه او فرجعه او و با اسکال لکم. فبود این که ما بگیم یو علم و کمور کتاب و لکمه و یو زکیکم، تزکیه تنها تقوای فردی نیست. ما اگر وقت قبلی نداشتیم، قرار قبلی نداشتیم، رفتیم به سراغ کسی، او فرصت نداشت ما را بپذیرد، گفت ببخشید الان وقت ندارن، ما نباید گله کنیم. فقط اگر بهتون گفتن الان نه، بگه چشم، شما که وقت نگرفتی. معنای تزکیه نظم است. و ازا قیل اون قیل لکم ارجعو فرجعو هم اسکاده کن. اگر میخواد یه جای برید، برید یه وقت قبلی بگیرید، یه نزدی داشته باشید. این میشه دین سبک زندگی. که جا برای گره نیست، جا برای بی‌نظمی نیست. حضرت با این نظم زندگی میشن. در این بخش از سوره مبارکه احزاب که قبلا گذشت، خدا فرمود شما که وقت قبلی نگرفتید نرید خدمت حضرت. اگرم رفتید حضرت دعوت شد، شما مهمان حضرت شدید، زود نرید اونجا که محادثه و گفتگو داشته باشید، وقت حضرت بگیرید، اینقدر بشینید ببینید تا کی غذا حاضر میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. این تخصص به حضرت نداره، همه جا همینطوره. تو سوره مبارکه نور هم فرمود زندگیتون ای خواستی سبک اسلام باشه، هر جا خواستید بگیرید، برید قرار قبلی داشته باشید، وقت قبلی بگیرید، مبادا کسی دید در وایسی باشه گرفتار باشه. این اختصاص به حضرت اون حضرت نداره، جامعه اسلامی اینطوره که بدون وقت قبلی ندید. حالا اگر دعوت کرد شما رو برای پذیرایی، وقتی هم که میخواد برید زود نرید، اینقدر منتظر باشید که غذا کی پخته میشه. الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین عناه. برخی ها خیال کردن که این عنا ونی ظرف، این عنا ظرف نیست، یعنی پختن است، و قبل از اینکه غذا پخته بشه حاضر نشید. این کاری به اون آنا اللیل ندارد که معنی وقت باشد. این اینا یعنی پختن، اون آنا جمعش هم ایناس هم معنی ظرف است، یعنی زمان. اون کاری به این ندارد است. در این آیه برخی ها خیال می کردن که این اینا معنی ظرفه، چون آنیه یعنی ظرف، اینا ونی ظرف نیست، اینا یعنی پختن هست. غیر ناظرینه یعنی منتظرینه، منتظر پختن غذا نباشید، یه وقتی برید که غذا پخته باشه. غرض آن است که اون آیه غیر ناظرینه نه اینا ونی ظرف هست نه با این آنا اللیل ارتباط دارد. خب پس کسی میفهمد که این اجزا از هم جدا هستند که اولو الالباب باشه. استفهام منکاری توجه میده، اما اون کسی که میفهمد و جواب میده و لبیب دیگه. مطلب دیگه این که گاهی خود عنوان را ذکر میکنن، گاهی پیامد عنوان را ذکر میکنن. اینا که عنوان باشد خب لبیب جواب میده، اونا که پیامد عنوان باشه خب مشخص است. گاهی نمیفرماید که عالم و غیر عالم یکسانن، یا نماز شب خون و غیر نماز شب خون یکسانند. می فرماید گاهی کور و بینا یکسانند، گاهی می فرماید زنده و مرده یکسانند. هل یستوی الاحیا والاموات، یا لا یستوی الاحیا والاموات. هل یستوی الاعمی والبصیر، هل یستوی الظل والحرور. اینجا ها روشن است، یعنی اون که اهل ایمان است به منزله سایه خنک است، اون که اهل کفر است به منزله جهنم سوزان. این یکی زنده است و یکی مرده است، این یکی سایه است و یکی سوزان است به مانند اون، این یکی کور است و یکی بیناست. اون مواردی که پیامد این امور ذکر میکنن دیگه پایانش ادامه یتذکر و اولو الالباب اینها نیست، برای اینکه خودش مشخص کرد. خب یقینا کور و بینا، زنده و مرده، ذل و حرور یکسان نیستن. این تشبیه نیست، باطن همین کارهاییست که این تبهکارا انجام میدن. چنین که باطن اون کارهایی که افراد پرهیزکار انجام میدن همون اون ذل بودن و همون حیات داشتن و همون اون بینا بودن به مانند آن است. غرض آن است که این یستوی و لا یستوی گاهی درباره خود مطلب است. خب اینجا فرمود که لبیب جواب میده. گاهی پیامد مطلب است که از عالم و غیر عالم به بینا و کور تعبیر میکنه، به زنده و مرده تعبیر میکنه، به ذل و حرور تعبیر میکنه. اونجا دیگه این همه استغفار الالباب نیست. خب فرمود قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. وقتی که شما این سال رو ترک کردید اون که گزینه صحیح رو میپذیرد و جواب میدهد، چه در مسئله امن هو قانتون، چه در مسئله هل یستوی، این اولو الالباب افراد لبید میتواند جواب بدهد. چند بار کلمه قول تکرار شده است، قول تمتع و کفرکه، قول هل یستوی، بعد قول یا عباده که عبادی بود، این کسر نشانه حذفیاست، قول یا عبادی یعنی مقول حرف من است، تو به بنده ها بگو که خدا میگوید یا عباده، وگرنه قول یا عباده معناش این نخواهد بود که تو پیامبر بگو یا عباده، یعنی این مقول من را تو بگو، مقول من چیه؟ یا عباده، تو حرف مرا به مردم برسون. یه وقت هست که قول یا عباد الله، خب این رو معناش روشن است، اما یه وقتی میگوید قول یا عباده، و پیامبر که یه همچه حرفی ندارد، مردمی که عباد او نیستن، پیامبر مقول الله را دارد میگوید، الله چی میفرماید؟ یا عباده الذین کذا و کذا. بعد یا تقدس اله پیامبر رو فرماید که توی پیامبر حرف مرا بزن، حرف من چیه؟ یا عباده، یعنی یا عبادی، الذین آمنو، بندگان مؤمن من، اتقوا ربکم. این هم التفات از غیبت به خطاب از تارتن، از خطاب به غیبت از اخراب، اتقوا ربکم. چرا؟ برای اینکه ما گرچه در آیات قبل گفتیم یرجو رحمت ربه، گرچه در آیه 7 فرمود این تشکرو یرزهو لکم، ولی الان به استراحه به شما خطاب میکنیم اتقو ربکم. تا کنون اون چی که گفته میشد این تشکرو یرزهو لکم، یا اینجا که گفته شد یرجو رحمت ربه، به شما میگوییم اتقو ربکم. چرا؟ برای اینکه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، کسی که تو دنیا کار خوب انجام بدهد حسنه داره، این حسنه مطلق است، نه حسنه مخصوص دنیا باشه، حسنه مطلق است، پاداش خیر مطلق است، چه در دنیا چه در آخرت. کسی که در دنیا کار خیر انجام بدهد پاداش خیر میبیند، این پاداش خیر مطلق است، خواه در دنیا خواه در آخرت. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، نه حسنه در مال این دنیا باشه. بعد در صدر اسلام، چون این سوره در مکه نازل شد، مسلمان ها در مکه در زحمت بودند، مشکلات فراوانی هم دامنگیرشون میشد، فقط و عرض الله واسعه، زمین خدا زیاد است، اونها نه اموال شما را میخرند نه اجازه نقل و انتقال بدن. مالی که مسلمان ها در مکه داشتن اگر منقول بود اینا اجازه نمیدادن که اینا مالشون رو جا به جا کنن، اگر غیر منقول بود اجازه نمیدادن معامله بشه. اینا ناچار شدن با دست خالی از مکه به مدینه بیان، تو صفه مسجد مدینه میشن، بشن اصحاب صفه. این که اون آیه نازل شد که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقکم، یعنی بسیاری از جنبنده ها بود، حیوانات هم که اهل ذخیره نیستن، مثل این همه بلبل ها و گنجشک ها و طیور اهل ذخیره نیستن، این موش و موری که اهل ذخیره است، همون این همه حیواناتی که هیچ کدامش اهل ذخیره نیستن، ما اینا رو تأمین میکنیم، اینا رو کی تأمین میکنن؟ که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقکم ویهون، اینا صندوق پسنداز دارن، اهل ذخیره، صبح پاموشن تا غروب روزیشون هم تأمین است، فرمود اینا رو ما تأمین میکنیم، اون موش و مور رو ما تأمین میکنیم، این دابه که لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد خیلی حرکت کردن از مکه و مدینه، گفتن خب اینه که پرنده ها رو تأمین بکنه، خب ما هم تأمین بکنه دیگه، مگر پرنده اهل ذخیره است، اهل پسنداز است، اهل این پسنداز و ذخیره که نیست. فرمود به این کارم احساس پرنده ها ندارد. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. اینا پاشدن از مکه مدینه آمدن. فرمود فکر حال یا حبشه برید یا مکه برید که بتونید دینتون رو حفظ کنید. و ارض الله واسعه، زمین خدا واسعه، هر جا برید مهمان الهی هستید. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. مسئله زندگی شما تعمیم میشه. یک، هر جا برید مهمان خدا هستید. دو، پاداش آخروی شما هم همچنان محفوظ است. این سه. نه، یکی از مصادیقشونه. این اگر مخصوص جنت بود که اونا که مشکلی داشتن در شهرشون نمیتونستن دین رو حفظ بکنن ولی هجرت نکردن، در هنگام مرگ فرشته ها اونا تنبیه بکنن میان چرا احکام دین را حفظ نکردی. اینا میگفتن کن نامستضعفین فی الارض، فرمون علم تکن ارض الله واسعه، مگر سرزمین خدا وسیع نبود؟ مگر نمیتونستید شما استاقلتم الی الارض، باید خودتون رو به زمینتون چسبوندید. الم تکن ارض الله واسعه، اینو در حال احتضار میگن دیگر، معلوم میشه که ارض الله واسعه اختصاصی به بهشت نداره. مطلب دیگه این که قرآن کریم دو مطلب رو به عنوان ادعا داره. یکی اینکه هر چی که لازم بود در تأمین سعادت فردی و جمعی جامعه بشری ما گفتیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تو اون حدیث معروف جریان حجۃ الوداع که ذات مقدس حضرت فرمود میگه هر چی که شما رو به جهنم نزدیک کنه ما گفتیم، پس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. معذاره در دو جای قرآن ذات اقدس الله فرمود ما قصص بعضی از انبیا را ذکر نکردیم، یکی در سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شد، یکی در سوره مبارکه غافر است. در سوره مبارکه نساء که در مدینه نازل شد آیه 164 این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا دو قسمت، یک قسمت ما قصدشون رو گفتیم، یک قسمت هم قصدشون نگفتیم. امروز مدینه نازل شد دیگه، مکه نیست که میگیم بعدها نازل شده که. و اشاره شد به اینکه اونا که مال خاور دور بودن، مال باختر دور بودن، قصص اونها نیامده. اینطور نیست که همه انبیا تو خاور میانه بودن. اون چیزی که در قرآن آمده از این 25 پیامبر علیهم السلام، اینا تو خاور میانه بودن. اما اونا که تو خاور دور یا باختر دور زندگی میکردن، قصصشون در قرآن کریم نیامده، برای که معمولا خدای سبحان قصه پیامبری که نام کرده پیامدهای سوء اون امتهای اونا را ذکر کرده. بعد میفهمد سیر رو پر عرضه فنزلو، بری تحقیق کنید ببینید که پایان کار اونا چیه. دسترسی به خاور دور و باختر دور برای مردم خاورمیانه در اون روز آسون نبود، لذا انبیایی که مربوط به خاور دور یا باختر دور بودن قرآن کریم ذکر نکرده. چه در سوره مبارکه نساء که آیه اشاره شد، چه در سوره مبارکه غافر که بعداً به خواست خدا خواهد آمد. در سوره غافر اونجا خدای سبحان آیه 78 میفرماد ولقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. این ظاهری هم که در مکه ظاهر پس چه در مکه چه در مدینه فرمود ما بعد از نسبت ها رو ذکر نکردیم. این معلوم میشه که اونجایی هم که ذکر نکرده بود مطالبی که مربوط اون بود تو قرآن کریم آمده، زیرا اگر یه چیزی مربوط به خاور دور یا باختر دور بوده و در تکمیل دین سهم تعیین کننده داشته است، اون روز محل ابتلا نبود، ولی قرآن چون ذکر للبشر است نذیرا للعالمین است، یقینا پیشبینی میکرد روزی خاور و باختر و خاور میانه به منزله دهکده خواهد بود. خب اون روز مقدور نبود، امروز که مقدور هست. اگر یه مسئله در خاور دور یا باختر دور بود و در کمال دین و تمام نعمت سهم تعیین کننده می داشت، یقینا خدا ذکر می شد. چیزی تازه در اونجا نیست که در خاور میانه نباشه. اگر وثنیت از سننیت از شرک از بمانند آن مشابهش در خاور میانه بود، قرآن نقل کرد و نقل کرد. اگر توحید بود، معارف الهی بود، قرآن نقل کرد و تأیید کرد. بنابراین درست است که قصص بعضی از انبیا نیامده، اما این طور نیست که نیامدن اونها نقصی باشه یا مزاحم تمامیت باشه یا مزاحم کمالیت باشه. مطلب دیگه هم حرفایی است که جناب ابو ریحان بیرونی تو تحقیق مال الهند دارد که در مدت ایشون تو هند زندگی میشد. ابو ریحان بیرونی یه بار همین قصه ایشون همینجا نقل شد. ایشون میگد ما از علمای هند گله داریم و این است که خاور میانه بعد از جریان نوح بالاخره یه خلایی احساس میشد یا حادثه تلخی بود، به هر وسیله خاور میانه را الحاد و شرک گرفته بود. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد با مسئله وثنیت و سلمیت و سابعین بودن و امثال ذلک و با احتجاج کرد اثر نکرد. هزار ربی را به نحو جدال احسن فرمود اثر نکرد. با آزر و آزری ها در افتاد اثر نکرد. سرانجام ضرورت اقتضا شد که دست به تبر کرد و به جعل هم جزازن الا کبیرن لهم. اونا مراسم آتش سوزی و ابراهیم سوزی سلام الله علیه رو انداختند و گفتند حرقوه و انصروا آلهتکم. وجود مبارک ابراهیم درم تحمل کرد و بلاخره رو امواج آتش رفت و ندای یا نارو کنی بردن و سلامن به اهمیت مکتب ابراهیم سلام الله علیه گواهی داد. اون روز گرچه مثل امروز رسانه های گروهی و فردی و شخصی آسون نبود، اما خبر اونقدر مهم بود که در مدت کوتاهی کل خبر میانه را گرفت. خب کل خبر میانه فهمیدن جریان ابراهیم خلیل با چی؟ با استدلال اثر نکرد، با تبر اثر نکرد، اون معجزه اثر کرد. حرف ابو ریحان بیرونی اینه، این معجزه یه پیامی داشت، مردم یونان از این پیام استفاده کردن، اما هند متاسفانه از این پیام استفاده نکردن. ایشون میگوید به اینکه علمای هند قیام نکردند، مردم یونان قیام کردند، حرف ابراهیم را پذیرفتند. این سقراط بود که شهید توحید بود. سقراط برای چی کشتند؟ که فکر مثال سیاسی نبود، سخن زمان زمین کرده بود که فکر توحیدی بود. این در راه توحید شهید شد، بعد شاگردی به نام افلاطون تربیت کرد، بعد شاگردی به نام ارسطو تربیت کرد. تفکر الهی و توحیدی اون یونان را گرفته. ایشون میگد اگر علمای هند اونم چهار نفر یا شهید میشدن یا زندان میرفتن یا مبارزه میکردن، این بودا و برهمن هم بساطش برچیده میشد. این کفر و شرک اینا عارضی است. این اوپانیشاد که بیش از 50 رساله است تقریبا، معارف دقیق و عمیق توحیدی درش است. شرک آرزی است. به دست توده مردم که افتاد، اول این دخیل بستنا شروع میشه، بعد کم 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 خود اینها رو معاذ الله منشأ اثر قرار میدن و از اینها مثلا آثار توقع دارن. در حالی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن به این که تنها کسی که کار از او ساخته است ذات اقدس اله است، دیگران همه سپاه و ستاد الهی هستند که لله جنود السماوات والارض. اومد خدای سبحان از هر وسیله‌ای بخواهد، از هر راهی که بخواهد ممکن شفا عطا کند، مشکل حل کند. شرک امر عارضی است، کفر امر عارضی است. اون چی که تو این کتاب‌های عمیق علمی آمده اساس اون متفکران توحیدی رو ذکر می‌کنند. غرض آن است که اگر آثاری از هند یا غیر هند در قرآن کریم نیامده، این طور نیست که یک مطلب جدیدی در هند بوده و اگر قرآن نقل می‌کرد باعث کمال دین و تمام نعمت می‌شد و حالا متأسفانه نقل نکرده. قرآن این دو مطلب رو کنار هم ذکر کرده. یعنی اگر در سوره نساء و سوره غافر فرمود ما قصص بعضی از انبیا رو نقل نکردیم، در سوره مائده فرمود دین ما کامل است، چیزی لازم نبود که ما نقل بکنیم و نقل نکردیم. مشابه این را، نظیر این را، بهتر از این را که اتفاق افتاده ما ذکر کردیم. پس بنابراین نمیشه گفت حالا چون اون وقت در دسترس بود به هند می رفتن و مانند آن، چرا قرآن اسرار هند را ذکر نکرد، پیامبران هند را ذکر نکرد؟ اون برای برخی از مردم که راه تجاری داشتن رفت آمد هند را جود، اما قرآن که با توده مردم کار دارد، قرصی رو پر عرض فنزل رو که بکانه، این رو نمیتونه برای خاور دور یا بختر دور ذکر بکنه. الحمدلله العالمین.